صفحه 249 مایکل لبوویتس سعید رهنما از دیدگاه ها و خانش شما از نقد برنامه گوتا و مخالفتتان با مفهوم مرحله یا مرحله سوسیالیسم و باورتان به اینکه سوسیالیست ها باید از همان آغاز در جهت هدف نهایی کمونیسم حرکت کنند آگاهم، اما مایلم در اینجا از این مورد بیشتر صحبت کنید. مایکل لبوویتس: بله، چنان که می دانید من کاملاً ایده مرحله نخست یا پایینی جامعه پسا سرمایه داری موسوم به سوسیالیسم و مرحله بالای موسوم به کمونیسم را رد می کنم. فکر می کنم این امر با ساب تفسیر خاصی از نقد برنامه گوتا نوشته مارکس بود که لنین پیش از انقلاب در شرایطی که وی عمل می کرد طرح کرده بود. در آن مقطع به بلشویک‌ها به عنوان رویا پردازان اوتوپیایی حمله می‌شد که می‌خواهند درست از همان آغاز جامعه‌ای مبتنی بر به هر کس مطابق نیازهایش را پیاده کنند. لنین گفت ما می‌فهمیم که نمی‌توانیم بیدرنگ این کار را انجام دهیم و دو مرحله وجود دارد و در مرحله نخست قصد داریم به صورت گسترده‌ای نیروهای مولد را بنا کنیم تا گذار به مرحله بالاتر را که سرشار از فراوانی است و می‌تواند نیازهای همگان را تأمین کند محقق کنیم. من علت این کار وی را درک می کنم، اما بلشویک‌ها و بعداً کمونیست‌ها در بخش‌های مختلف جهان این را همچون کلام الهی در نظر گرفتند. اگر نقد برنامه گوتا را به دقت بخوانیم، می بینیم که مارکس چنین تمایزی قائل نبود. تمایزی بر اساس به رسمیت شناختن حق نابرابری مبتنی بر این فرض که اگر کسی قدرتمندتر است یا مهارت‌های بیشتری دارد باید بیش از کسی که فاقد این ویژگی هاست پاداش بگیرد. وی تاکید می‌کرد که از همان آغاز باید نیازهای همگان را تأمین کنیم. سعید رهنما: اما مارکس در نقد برنامه گوتا چنین تمایزی را بر مبنای توانایی و نیازها در دو مرحله قائل می شود. البته می توانیم بگوییم صرف نظر از اینکه چه کسی این را گفته است، چنین تمایزی حتی در جامعه پسا سرمایه داری به نابرابری استمرار می بخشد. سوال من این نیست. سوال اصلی من بار دیگر این است که چگونه برای یک نیروی سوسیالیستی امکان پذیر است که از همان آغاز در جهت تأمین نیازهای همگان حرکت کند؟ آیا این بیش از حد ایدئالیستی نیست؟ مایکل لبوویتس: پیش از هر چیز مفهوم فراوانی یک مفهوم غلط بورژوازی است. مارکس گفت ما همانند اقتصاددانان بورژوایی از ثروت و فقر صحبت نمی کنیم، بلکه ما از انسانهای ثروتمند و انسانهای فقیر و نیازهای انسان ثروتمند و نیازهای انسان فقیر سخن می گوییم. انسان ثروتمند خیلی ظرفیت و خیلی نیاز دارد. مارکس در گروند ریسه از مردمی چند وچی با همه توانمندی هایشان سخن می گوید. اگر از چشمنداز توسعه انسانی آغاز کنیم، پاسخ به سؤال چگونه شما این است که به مدد توسعه ظرفیت های مردم. این استدلال که به سطح مشخصی از توسعه نیروهای مولد نیاز داریم، موضعی که لنین گرفت، انحراف از نظر مارکس است. بگذارید مثالی بزنم. اگر به آنچه مارکس به ورا زاسولیچ درباره امکان پذیری انقلاب در روسیه گفت نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که مارکس از این امکان پذیری مبتنی بر انقلاب خارجی سخن نمی گفت. او به صراحت می گوید که کمون روستایی یا میر به گذر از فرایند ناگزیر تولید سرمایه داری که غرب تجربه کرد نیاز ندارد و از امکان بنا کردن بر مبنای کمون صحبت کرد. این دیدگاهی بود که نخست بر روابط اجتماعی تمرکز می کند و سپس به دنبال آن از نیروهای مولد می گوید. و این چیزی بود که لنین در نهایت وقتی درباره تعاون نوشت آن را دریافت. وی گفت که وقتی ما برنامه تازه اقتصادی یا نپ را دنبال کردیم، به خاطر تمرکز نکردن بر تعاونی‌ها دچار خطا شدیم. او تأکید کرد که اگر تمامی اتحاد شوروی مبتنی بر تعاونی‌ها بود، همین امروز می توانستیم در آستانه سوسیالیسم باشیم. بنابراین باید مردم را ترغیب کنیم که به سمت تعاونی‌ها حرکت کنند و کمکی را که لازم است برایشان فراهم کنیم. بر این اساس مسئله نخست بنا کردن روابط اجتماعی است و این دقیقاً دیدگاه کتاب نقد برنامه گوتا است. سعید رهنما: من هیچ مشکلی با تمرکز بر روابط تولید ندارم، به ویژه که بخش اعظم جهان و از جمله کشورم ایران کاملاً سرمایه داری است. مسئله اصلی گذار به آن و تدارک دیدن آن است. ما تجربه بسیار تلخی داشتیم. چند دهه مبارزات نیروهای چپ و مترقی از دست رفت و در نهایت امروز بسیار عقب مانده تر از آن زمان هستیم. توسعه انسانی که به درستی بر آن تاکید می کنید نیازمند بسیج گسترده و طولانی سازمانی و آموزشی است. خود شما از گذار صحبت می کنید و برای من جالب بود که شما در طی گذار حتی لزوم شرکت‌های سرمایه‌داری یا بخش خصوصی که فناوری‌ها یا دانش فنیشان می تواند مورد نیاز باشد را می بینید، البته تحت نظارت. پرسش دیگرم با نکته دیگری سر و کار دارد که در بخش اعظم آثارتان بسیار از آن بحث کرده اید. یعنی خودمدیریتی، چیزی که سوسیالیست‌های سده بیستم، چه انقلابی یا رفرمیست، توجه جدی به آن نکردند. پرسش من با محدودیت‌های این مفهوم بسیار مهم سر و کار دارد. کنترل تام و تمام کارگری را تنها می‌توان در بنگاه‌های محلی کوچک عملی کرد و قابل کاربرد در شرکت‌ها و نهادهای بزرگ ملی نیست. کارگران این سازمان‌های راهبردی بزرگ به جای کنترل کارگری باید از طریق اشکال متفاوت مشارکت کارگری در تصمیم‌گیری‌ها شرکت داشته باشند. برای مثال کارگران سیستم ملی حمل و نقل نمی‌توانند به تنهایی تصمیم به تغییر ساعات کارشان بگیرند، چرا که بلافاصله بر کل اقتصاد، بر رفت و آمد مردم و بر عملیات دیگر صنایع تأثیر می‌گذارد. مایکل لبوویتس: من سالهاست که به مسئله مدیریت کارگری توجه کردم. در این زمینه چند نکته را باید گفت. بدون مدیریت کارگری نمیتوان توانمندی‌های مردم را توسعه بخشید. هنگامی که مردم بر تمایز بین فکر و عمل فائق شوند، میتوانند توانمندی‌هایشان را توسعه بخشند و بر آنچه مارکس تقسیم سرمایه‌دارانه کار مینامید غلبه کنند. این جنبه مثبت مدیریت کارگری است که می توانیم آن را در یوگسلاوی و در ونزوئلا مشاهده کنیم. جنبه منفی آن این است که مردمی که در جامعه سرمایه‌داری رشد کردند بر منفعت شخصی تمرکز می کنند. این منفعت شخصی حتی در صنایع خودمدیریتی گرایش‌های بسیار منفی دارد. این امر در یوگسلاوی صادق بود. سرشت این مبارزه دو جانبه است. از سوی می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که در محل کار امکان توسعه ظرفیت‌های مردم وجود دارد تا به آنها امکان دهد هرچه بیشتر بفهمند. از سوی دیگر لازم است با گرایش به دنبال کردن منفعت شخصی مبارزه کنیم. سعید رهنما: درباره مبارزه با منفعت طلبی شخصی حق با شماست، اما پرسش من به یک مسئله سازمانی مربوط می شود که خودمدیریتی کارگران را در صنایع و نهادهای بزرگ ناممکن می سازد. نظام راه آهن سراسری را مثال زدم. این مسئله در مورد کارگران صنعت نفت نیز صادق است و حجم تولید روزانه یا تعیین بهای یک بشکه نفت نمی تواند صرفاً توسط آنها تعیین شود. در مورد صنایع فولاد، پتروشیمی و به طور کل صنایع دیگری صادق است که در آنها ذینفعان مختلفی وجود دارند و ضروری است که آنها نیز با درجاتی متفاوت در فرایند تصمیم گیری های اساسی مشارکت کنند. مسئله سازمانی دیگری نیز وجود دارد. همانطور که می‌دانید، امروز صنایع بزرگ مثل خودرو دیگر به شکل یک کارخانه پیوسته فوردیستی در یک مکان واحد عمل نمی‌کنند و فرایند تولید در شبکه‌ای از واحدهای کوچکتر که در مکان‌های مختلف مستقر هستند و هر یک بخش‌ها یا قطعاتی از کل محصول را تولید می‌کنند، پراکنده است. فکر نمی کنم نهادهای پسا سرمایه داری ضرورتاً باید چنین ساختارهایی را تغییر دهند. تصمیم گیری در هر یک از این بنگاه‌های تابعه را نمی توان صرفاً از طریق کارگران آن واحد انجام داد، زیرا پیوندی زنجیره‌ای در کل فرایند تولید وجود دارد و به جای خودمدیریتی در مفهوم مطلق در هر واحد می توان سطح بالایی از مشارکت نمایندگان کارگران و کارمندان واحدهای ذینفع را در تمامی سطوح تصمیم گیری به وجود آورد. امروزه نظریه و طراحی سازمانی در این حوزه بسیار پیشرفته است و اگر کنترل و سلطه سرمایه دارانه را حذف کنیم، می توانیم از برخی از این الگوها برای خودمدیریتی و مشارکت کارگران بهره ببریم. مایکل لبوویتس: به طور تلویحی در دیدگاه شما این پیشنهاد هست که کارگران خودمحورند و تصویر بزرگتر را در نظر نمی‌گیرند. مثالی برایتان می‌زنم. یکی از بهترین اتحادیه‌ها در ونزوئلا فدراسیون کارگران برق است که من از نزدیک با آنها کار کردم. این فدراسیون در حالی که منافع اعضایش را در نظر داشت، نگران صنعت و کشور بود و از وضعیت بد سیستم توزیع برق آگاه بود و دائما به دولت فشار می‌آورد که این وضعیت را بهبود ببخشد. سعید رهنما: بار دیگر بحث من این است که کارگران هر واحد به هم پیوسته، در حالی که در مورد بنگاه خودشان آگاهند، لزوماً دانش و اطلاعات مربوط به واحدهای دیگر را ندارند و لازم است نمایندگان کارگران دیگر واحدهای مرتبط را در تصمیم گیری داشته باشند. اطمینان دارم اگر به مارتا هارنکرن عطف کنم، ناراحت نخواهید شد. در کتاب تازش جهانی که باید ساخت، به درستی از محدودیت‌های دموکراسی مستقیم سخن می‌گوید و اینکه احتمالاً نمی‌توان در نهادهای بزرگ مانند یک شهرداری بزرگ آن را به کار برد و باید دیگر اشکال مشارکت دموکراتیک را دنبال کرد. در مورد کارخانه ها او به درستی می گوید که علاوه بر شوراهای کارگری در هر کارگاه، باید شوراهایی در هر کارخانه و هر شعبه از صنعت وجود داشته باشد. مایکل لبوویتس: روشن است که باید اشتراک بزرگتری از کارگران از بخش‌های مختلف را داشته باشیم تا درکی از کل به دست آید. تردیدی در این مورد نیست، اما مسئله این است که چطور به آن دست یابیم؟ مثال دیگری از ونزوئلا می زنم. فرایند مهمی وجود داشت که چاوز تشویق کرده بود. در یک ناحیه صنعتی به نام گویانا، چند کارخانه دولتی در رشته‌های فولاد، آلومینیوم و دیگر صنایع سنگین وجود داشت. آنان شروع کردند تا مدیریت کارگری را در یک شرکت آلومینیوم در منطقه صنعتی اعمال کنند، اما شکست خوردند. تا حدود زیادی علت آن مخالفت بوروکرات‌های دولتی بود. به هر حال در 2009 مبارزه گسترده‌ای در یک شرکت فولاد وجود داشت که خصوصی شده بود. کارگران درگیر مبارزه گسترده‌ای با مالکان شرکت بر سر مسائل ایمنی، دستمزد و مسائل دیگر شدند و چون این مسائل حل نشد، خواهان ملی شدن دوباره شرکت شدند. سرانجام چاوز واکنش نشان داد و شرکت را ملی کرد. به محض اینکه این اتفاق افتاد، کارگران در صنعت فولاد به سازماندهی کار با کارگران در شرکت‌های دیگر آن ناحیه، فرایند موسوم به برنامه سوسیالیستی برای گویانا را آغاز کردند که به تایید چاوز رسید. کارگران گرد آمدند تا فعالیت‌هایشان را هماهنگ کنند. آنان میزهای کارگری ایجاد کردند که فراتر از یک بخش خاص بود و نمایندگانی از بخش‌های دیگر داشت تا ببینند چطور تولید را میتوان عقلانی ساخت. طوری که بازده یک شرکت داده شرکت دیگر شود. این فرایندی باور نکردنی از پایین بود که بروکرات‌ها با آن جنگیدند، اما چاوز آن را تایید کرد. بنابراین به هماهنگی که شما توضیح دادید نیاز هست، اما به آگاهی کارگران درگیر در آن هم نیاز هست. صفحه 255 پیتر هیودیس. پیش از هر چیز باید تأکید کنم که مارکس هیچگاه تمایزی بین سوسیالیسم و کمونیسم قائل نشد و باور نداشت که مرحله سوسیالیستی مقدم بر مرحله کمونیستی است. در نقد برنامه گوتا او به صراحت از مرحله نخست و مرحله نهایی جامعه کمونیستی صحبت کرد و تمایزی بین سوسیالیسم و کمونیسم قائل نمی شود. سعید رهنما: درست می گویید، لنین و دیگران بودند که عمدتاً این تمایز را قائل شدند. پیتر هیودیس: بله، داستان لنین متفاوت است. البته باید اضافه کنم اگر مارکس چیزی بگوید به آن معنا نیست که ضرورتاً درست باشد. ما پژوهندگان کتاب مقدس نیستیم، اما با توجه به اینکه مارکس چه کسی بود، باید این مسئله را جدی بگیریم که وی تمایزی قائل بود یا خیر. این نکته خیلی مهم است، زیرا وقتی فرض می‌کنیم جامعه سوسیالیستی مقدم بر جامعه کمونیستی است، یک لغزش مفهومی رخ می‌دهد. من معتقدم این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که جنبش‌های رادیکال مرتکب شدند و آنها را دچار مشکلات بسیار کرد. این صرفاً لنین نبود که این تمایز را بین جوامع سوسیالیستی و کمونیستی قائل شد. برخی سوسیال دموکرات‌های آلمانی پیش از آن که لنین دولت و انقلاب را بنویسد، این تمایز را گذاشته بودند. لنین با این ادعا که تمایزی بین جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی وجود دارد، خوانش و معرفی نادرستی از مارکس ارائه می‌کند. حال مهم است بدانیم که چرا مارکس از مرحله نخست جامعه سوسیالیستی کمونیستی بر مبنای حذف تولید ارزش صحبت می کند. حذف ارزش بدان معناست که کار خصلت دوگانه نداشته باشد. تقسیم کار مجرد و کار انضمامی صورت نپذیرد. کار از خود بیگانه وجود نداشته باشد. کار شکل ارزشی تبلور یافته در محصولات را نداشته باشد که ارزش مبادله مستقل دارد و مناسبات انسانی از طریق مبادله بین چیزها، خواه با واسطه بازار و خواه با واسطه دولت نباشد. بر اساس نظر مارکس، همه این موارد نه تنها در مرحله عالی‌تر کمونیسم که در مرحله اولیه شروع به توقف می کند. استدلالی که من در کتابم انجام دادم آن است که مارکس در مقایسه با آنچه مارکسیست‌های پس از خودش قائل شده بودند، بین سرمایه‌داری و ابتدایی‌ترین مرحله سوسیالیسم کمونیسم گسست بسیار رادیکال تری قائل بود. مارکس در بحث در مورد مرحله پایینی گفته بود که کار اجتماعی مستقیم به عنوان عامل اداره کننده روابط متقابل اجتماعی جایگزین کار اجتماعی غیر مستقیم می شود. کار اجتماعی غیر مستقیم آن چیزی است که در سرمایه داری داریم که در آن مناسبات بین کارگران و محصولات کارشان از طریق میانجی غیر مستقیم، یعنی ارزش مبادله، پول یا شکل ارزشی میانجی تعیین می شود. از نظر مارکس در مرحله آغازین دیگر این میانجی کاربرد ندارد، چرا که انجمنهای کمونال مستقیماً تولید و توزیع را بر اساس نیازها و توانایی‌های اعضایشان که آزادانه به این انجمنها پیوسته‌اند سازماندهی می‌کنند. در سوسیالیسم یا کمونیسم شکل ارزشی میانجی وجود ندارد. وی حتی به مراتب فراتر می رود و می گوید در مرحله اولیه کمونیسم مبادله محصولات وجود ندارد، بلکه در عوض مبادله فعالیت ها وجود دارد، زیرا دیگر کار مجرد وجود نخواهد داشت و از این رو ارزش مبادله وجود ندارد، زیرا کار مجرد ماهیت ارزش را تشکیل می دهد. بنابراین چرا او اصلاً از مرحله آغازین کمونیسم صحبت می کند؟ زیرا او واقع گراست. هرچند وی چنین درک خلاقانه و رادیکالی از گسست بین سرمایه داری و مرحله آغازین کمونیسم دارد، در میابد که نمی توانید بیدرنگ به مرحله‌ای برسید که در آن مناسبات اجتماعی مبتنی بر بدبستان نیست. منظورم از بدبستان این است که به جامعه چیزی بدهید که در عوض چیزی به شکل معادل از آن بگیرید. در مرحله بالاتر کمونیسم چنین بدبستانی وجود ندارد. دیگر نیازی به معادل اجتماعی نیست. اما قرار نیست بتوانیم بلافاصله پس از انقلاب بیدرنگ جامعه کمونیستی را پدید آوریم. این جوامع کماکان از پسمانده‌های سرمایه‌داری متأثرند. جامعه کهنه همچنان به انهایی ولو محدود به ما متصل خواهد بود و ما به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و فکری هنوز پیشرفت نداشته‌ایم که بتوانیم از هر کس به حد توانش و هر کس به حد نیازهایش را عملی کنیم. با این حال آنچه در مرحله آغازین یا پایین‌تر کمونیسم وجود دارد، اما نه به شکلی سرمایه‌دارانه، این مفهوم است که باید معادل آنچه را که از جامعه دریافت می‌کنم به جامعه بدهم. مارکس این را یک حق بورژوازی می‌خواند. به اندازه‌ای که می‌گیرم می‌دهم. مارکس واقع بین بود که بداند یک بدبستان هنوز وجود خواهد داشت، بنابراین او شکل متفاوتی از پاداش را ترسیم کرد که صرفاً معادل حجم زمان کار واقعی است. یعنی هر عضو جامعه حجم معینی از کالاها و خدمات را که معادل مقدار واقعی زمان کاری است که آن عضو به جامعه می دهد دریافت می کند. لطفاً توجه کنید که در اینجا معادل، ولو آن که استفاده از چنین اصطلاحی مناسب باشد، یک میانگین مجرد نیست، با زمان کار اجتماعاً لازم ارتباط ندارد. در مقابل، پاداش مبتنی بر زمان کار واقعی است که کلاً متفاوت از زمان کار فراگیر مجرد است. نکته اصلیم این است که بزرگترین مشکل جوامع سرمایه‌داری دولتی که خودشان را سوسیالیستی می‌خواندند و در واقع همه مارکسیست‌ها با معدودی استثناء این است که فرض می‌کردند باید جامعه‌ای در حال گذار بین سرمایه‌داری و کمونیسم وجود داشته باشد که در آن همچنان کار دستمزدی وجود دارد. با این تفاوت که دستمزد کار در کنترل برنامه ریزی دولتی است و نه بازار. این افسانه است که برنامه دولتی با استفاده از کار دستمزدی می تواند حرکتی به سمت جامعه کمونیستی باشد. اگر تولید ارزش داشته باشید، اهمیتی ندارد که رهبران انقلاب چقدر نیات خوب دارند. آن جامعه دیر یا زود به سرمایه‌داری متعارف بازار آزاد گرایش خواهد داشت. همه به اصطلاح جوامع یا رژیم‌های سوسیالیستی که تاکنون به قدرت رسیده اند شواهد محکمی بر این هستند. سعید رهنما: در اینجا البته یک مشکل بزرگ داریم و پرسش من در مورد نحوه حرکت به سوی سوسیالیسم بسیار پیچیده‌تر می‌شود. من با ترسیم بسیار دقیق شما از دیدگاه‌های مارکس در مورد مرحله نخست مخالفتی ندارم، اما با اصل قضیه مشکل دارم و این ایده اصلی مارکس را بیش از حد ایدئالیستی و اوتوپیایی می دانم. شما به درستی گفتید که ما پژوهندگان متون مقدس نیستیم و نیازی نیست که با هر آنچه مارکس گفت موافق باشیم. معتقدم در نظر نگرفتن دوره گذار به معنای آن است که انتظار داریم از یک مرحله به مرحله دیگر جهش کنیم. شاید دلیل اینکه سوسیال دموکرات‌های آلمان، بلشویک‌ها و دیگران یک دوره گذار متمایز را برگزیدند، صرف نظر از اشتباهات آنان، به سبب واقعیت‌های عملی بود که تدارک این تغییرات عظیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ضروری می‌ساخت. من حتی معتقدم که علاوه بر آن، به یک دوره مقدماتی تر در درون نظام سرمایه‌داری نیاز داریم تا مبارزه اکثریت آگاه برای جامعه پسا سرمایه‌داری را تدارک ببینیم. پیتر هیودیس: خب، این پرسش دشواری است. شما آن را جهش نامیدید، اما من از واژه متفاوتی استفاده می کنم. مارکس از گذار به کمونیسم سخن می گوید، اما او می گوید که سرمایه‌داری جامعه در حال گذار به سوسیالیسم است. سرمایه‌داری شکلی در حال گذار است که مارکس تصور می کند به آینده کمونیستی منجر می شود. شرایط مادی برای این اشکال غیر سرمایه‌داری به مدد فرایند انقلابی فراهم می شود. پس این نوعی جهش است، اما نه جهشی به تاریکی. جهش به جامعه نو از عناصر جامعه موجود به شیوهی بهره می برد که آن را به سمتی مخالف شکل ارزشی میانجی هدایت کند. این پرسشی است که قصد دارم با تفصیل بیشتر در کتاب بعدیم درباره مارکس از آن بحث کنم. شرایط مادی واقعی در سرمایه‌داری امروز که می توان از آن در فرایند انقلاب بر ضد شکل ارزشی میانجی بهره برداری کرد چیست؟ به نحوی که هر چه زودتر بتوان به گسستی رادیکال بین سرمایه‌داری و جامعه جدید دست یافت. این پرسش اصلی است. اگر به این پرسش پاسخ ندهیم، هیچ چیز مانع از بازگشت انقلابی که به وقوع می پیوندد به جامعه کهنه نمی شود. سرمایه داری نظامی به غایت قدرتمند است، هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ اقتصادی. همانگونه که اندکی سم کل آب چاه را مسموم می کند، اندکی تولید ارزش کل جامعه را تخریب می کند. اگر بنیاد تولید ارزش حذف نشود، آنگاه آن جامعه به شکل روزافزونی سرمایه دارانه می شود، ولو آن که به آن نام سوسیالیسم یا هر نام دیگری داده شود. بنابراین چگونه می توان جامعه را به شکل بنیادی متحول ساخت؟ پیش از هر چیز مستلزم تحول فرایند کار است. ما دارای یک نظام سلسله مراتبی از سلطه اجتماعی هستیم که در آن زمان کار اجتماعا لازم مردم را اداره می کند. زمان به مثابه یک معیار انتزاعی جهان شمول بر ما تحمیل می شود. معیاری که ما هیچ امکانی برای تعیین آن نداریم، بلکه آن معیار سرنوشت ما را تعیین می کند. آنچه واقعا در جامعه سرمایه‌داری بر ما سلطه دارد، سرمایه‌دار نیست. ما بیش از هر چیز تابع سلطه ی حالت مشخصی از زمان کار جهان شمول مجرد هستیم. این نوع انتزاعی زمان بر آنچه تولید می شود، سرعت تولید، نحوه تولید، زمان تولید حاکم است. این شکل انتزاعی زمان مبتنی بر یک میانگین اجتماعی جهانی شده است که قانون ارزش آن را تعیین می کند. اگر بتوانیم از این سلطه زمان کار مجرد جهانی رها شویم، آنگاه خواهیم توانست جامعه را از تولید ارزش رها کنیم. معنایش این است که باید کیفیت متفاوتی از کار وجود داشته باشد، نوع متفاوتی از فرایند کار که در آن تولید کنندگان بنگاه‌هایشان را در اختیار داشته باشند، کنترل دموکراتیک بر فرایند کار عملی شود و اشکال متفاوتی تجربه شود که از طریق آن نیازهای ما تأمین می شود بدون آنکه لازم باشد به تحمیل‌های زمان کار اجتماعا لازم گردن نهیم. این امر با فرایند کار آغاز می شود، اما البته به سرتاسر جامعه و فراسوی فرایند کار گسترش می یابد. مهم نیست که 80% جامعه پرولتاریایند یا 8% آن. آنچه اهمیت دارد این است که شکل ارزشی میانجی که در نظام تولید ریشه دارد در خود انقلاب مورد چالش قرار گیرد. اگر این امر در طی فرایند واقعی انقلابی مورد چالش قرار نگیرد و به دوره بعد، یعنی زمانی که انقلابیان قدرت دولتی را گرفتند واگذار شود، کار به جایی نخواهد برد. سعید رهنما: این موضوع را درک می کنم، مشروط به آنکه درباره هدف غایه آرمانی یا به اصطلاح مرحله بالایی صحبت کنیم که من آن را اوتوپیایی می دانم که دائما باید برای آن مبارزه کنیم بدون آنکه ضرورتاً به همه جنبه های آن دست یابیم. اما اگر در مورد هدف آنی سوسیالیسم این صحبت را می کنیم، حقیقتاً درک آن برای من دشوار است که چطور یک ساعت از هر نوع کار را می توان برابر هم در نظر گرفت. همانطور که به خوبی می دانید، در برخی مشاغل یک ساعت کار مستلزم بیش از 20 سال آموزش و تجربه است، در حالی که برخی مشاغل دیگر می تواند مستلزم نیم ساعت کارآموزی باشد. علاوه بر این، مسائل بسیاری وجود دارد که متاسفانه وقت کافی نداریم که در این مصاحبه کوتاه درباره آن صحبت کنیم. صفحه 261، اورسولا هیوز: پاسخ به این سوال دشوار است. سال گذشته مقاله‌ای درباره تقسیم اجتماعی کار در اوتوپیاها نوشتم. همه اوتوپیاها از تامس مور، فوریه، ویلیام موریس و دیگران را بررسی کردم. اگر ماتریالیست های تاریخی باشیم، باید دریابیم همه امور دیالکتیکی است و هیچگاه به مرحله کمال نمی رسیم و اگر یک مرحله کمال پیدا کنید، زود در میابید که ناکامل است. زیرا جامعه انسانی تناقض‌هایی دارد و تکامل‌ها و کشفیات علمی متوقف نخواهد شد و هر تحول تازه‌ای مجموعه تازه‌ای از تناقض‌ها را به حرکت وامی دارد. یکی از مسائل مربوط به اوتوپیاهای مکتوب این است که همواره به تقسیم فنی موجود کار می‌نگرند و فراسوی آن را نمی‌بینند. مثلا در دهه 1970 ایوان ایلیچ و آندره گورز و دیگران می گفتند که مردم به فلان مقدار تولید نیاز دارند و اگر تولید را عقلانی کنیم، نیازی نداریم در هفته بیش از 6 یا 4 ساعت کار کنیم و بقیه اوقات فراغت خواهد بود، چرند است. این فراغت چیست؟ نوشتن سمفونی: چه کسی از کودکان مراقبت کند؟ چه کسی آشپزی و کارهایی از این قبیل کند؟ در تحلیل آنان، تقسیم قدیمی تر کار خانگی پرداخت ناشده به کل نامرئی بود. به محض اینکه با سولید اجتماعی را به تصویرتان اضافه کنید، تصویر کاملا متفاوتی به دست می آورید. این نقطه کور وحشتناک وجود داشته است. در روسیه استالینیستی یا چین، وظایف با سولید اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شد، اما نه به نفع کودکان یا زنان، بلکه برای منفعت اقتصاد. به شیوهی بسیار ابزارگرایانه آن را ترک کردند. ما باید خیلی جدی کل سپهر با سولید اجتماعی را در نظر بگیریم و همچنین تقسیم کار فنی را دریابیم. در سرمایه داری کالاهای تازه معرفی می شود و بر تقسیم کار، خواه پرداخت شده یا پرداخت ناشده، هر دو تأثیر می گذارد. اکنون جنبشی وجود دارد که بسیاری از مردم از پیشبرد تولید همتراز به همتراز صحبت می کنند و گاهی تصور می شود که به این ترتیب گذار به جامعه پسا سرمایه داری می تواند رخ دهد. آنان چاپگرهای سبودی را مثال می زنند. با این فرض که همه یکی از این چاپگرها را دارند و آنچه می‌خواهند تولید می‌کنند. البته آنان در نظر نمی‌گیرند که این چاپگرها به مواد خام نیاز دارند، پیامد زیست محیطی دارد، به سلامتی آسیب می‌زند و همچنین مسئله اقتصاد مقیاس وجود دارد و جز آن. تصور کنید که اقتصاد مقیاس را بتوانیم نادیده بگیریم. آنان نیتای خوبی دارند، اما آنان چه از نظر تخیلی، چه سیاسی و حتی ضرورت ملاقاتی با کارگران کاملا از دنیای واقع منفصلند. من پاره از این استدلال ها را خیلی مفرح می دانم. به هر تقدیر در بحث در مورد جامعه پسا سرمایه داری، کالایی زدائی مفهوم کلیدی است. اما باید مواظب باشیم که کالایی زدائی به کالایی شدن دوباره منتهی نشود. مثال‌های متعددی از آن داریم، مثلا سیاست ملی شدن زمین در یوگسلاوی دوران تیتو و آنچه سرانجام در کرواسی در دهه 1990 اتفاق افتاد، وقتی که دولت فاسد بخش اعظم دارایی‌های ملی شده را به بانک‌های خارجی فروخت. یا ما همین مسئله را در امواج کالایی شدن بخش عمومی و برون سپاری خدمات دولتی مشاهده می کنیم.